و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
شب بخیر میگم به همه شما عزیزان و همراهان رادیو اقتصاد. بریم به سراغ برنامه رهیافت که همکارانم همینک از راه رسیدن تا این برنامه رو تقدیم به شما عزیزان بکنن. لطفاً بشنوید.
تجارب آرا و تبادل اندیشه های اقتصادی. رهیا رهیا، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. رهیا
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خانم آقایان، شب بخیر میگم به همه شما و بسیار خوشحالم که الان شنونده ما هستید در رادیو اقتصاد و همراهی میفرمایید برنامه تحلیلی تفسیری شبانگاهی این شبکه رادیویی رهیافت رو. همونطور که از پریشب هم خدمت شما گفته بودم، امشب مترصد این هستیم که بتوانیم درباره اوپک گازی صحبت بکنیم و همونطور که پیشتر هم اشاره شد، هفتمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر نشست مهمی بود که با حواشی ارزنده اون که در بسیار از گزارش‌های تلویزیونی هم آمد و بازتاب‌های بین‌المللی هم البته داره، موضوع مهم امشب ما هم هست که بیشتر در این باره صحبت میکنیم. در طول برنامه سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 هست که شما شنوندگان میتونید که از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید و در این حال گزارشی رو ابتدا میشنویم. 3036-37 رو فراموش نکنید. اهمیت اوپک گازی برای امروز انرژی در بازارهای بین‌المللی منطقه‌ای و اقتصاد کشور چیست؟ در این باره شما نظر بدید. با مهمانان هم بیشتر سخن خواهیم گفت.
حضور رئیس جمهور در کشور الجزایر برای شرکت در نشست سران اوپک گازی از مهمترین اتفاقات سیاسی اقتصادی این چند روز اخیر کشور بوده. رسانه‌ها دیروز درباره برنامه رئیس جمهور در این سفر به برخی نکات اشاره کردند.
اما من با توجه به صحبتی که داشتم، مهمترین و عمده‌ترین صحبت‌های رئیس جمهور کشورمون در این اجلاس اوپک گازی در مورد با بحث غزه و فلسطین خواهد بود، اهمیت این موضوع خواهد و جنایت‌هایی که صهیونیست‌ها دارن انجام میدن که مهمترین صحبت‌های آقای رئیس جمهور خواهد بود. و نکته دیگه این که آقای رئیس جمهور پس از حضور در این اجلاس دیدارهای دو جانبه بسیار مهمی خواهند داشت، نزدیک به 10 رئیس جمهور در این حضور پیدا خواهند کرد. یک به یک این دیدارهایی که آقای رئیس جمهور خواهند داشت دیدارهای بسیار مهمی خواهد بود، دیدارهایی که حتما میتونه ارزش‌های مهم اقتصادی و تجاری برای کشور ما به دنبال داشته باشه. من با خبرنگارهای مختلفی در اینجا حضور پیدا کردن گفتگو می‌کردم. به هر حال میدونید بعد از 14 سال آقای رئیسی رئیس جمهور کشورمون به الجزایر سفر می‌کرده. که
در این نشست رئیس جمهور عنوان کرد که اوپک گازی با توجه به چالش‌های جدید جهان نیازمند سیاست‌های جدید هم هست.
در حالی که جهان با چالش‌های متعددی در حوزه‌های گوناگون از جمله امنیت انرژی، تغییرات آب و هوایی و تنش‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همگرایی بیشتر جوامع و همفکری و چاره‌اندیشی دولت‌ها و مجامع بین‌المللی برای عبور از این چالش‌ها و حرکت در مسیر توسعه یافتگی، کمک به حفظ طبیعت و ایجاد آینده‌ای بهتر برای جهان پیرامون خود هستیم. مطمئناً استفاده صحیح و فراگیر از منابع طبیعی مانند گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک، ایمن و کارا نقش مهمی را در این عرصه ایفا خواهد کرد.
همچنین رئیس جمهور به این مسئله اشاره داشت که سیاست‌های نوین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای کشورهای عضو اوپک گازی داشته باشد.
نظر به اهمیت افزایش حجم و تعریف مسیرهای جدید تجارت گاز طبیعی ضروری است سیاست‌های نوینی در دستور کار اعضای این مجمع قرار گیرد تا در راستای افزایش صرفه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک شرایط لازم برای بهره‌مندی فراگیر از این موهبت الهی و انحصار زدائی در فناوری‌های مرتبط با تجارت گاز تسهیل گردد. مجمع می‌تواند با ابتکارات مختلف بازارهای منطقه‌ای خود را با تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هاب‌های گازی گسترش داده.
به هر روی حضور رئیس جمهور در این نشست از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. حضوری که می‌تواند منجر به افزایش سهم ایران در بازار گاز جهان شود و شرایط را برای ایفای نقش بیشتر ایران در این زمینه فراهم سازد. با رهیافت همراه باشید.
خب ساعت 9 و 7 دقیقه است و امروز هم یا امشب هم دوشنبه 14 اسفند ماه شما رهیافت را از رادیو اقتصاد گوش بکنید. آقای دکتر جوکار رئیس مطالعه مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی و از جمله اعضای گروه و سفر همراه سفرهای رئیس جمهور در سفر الجزایر حضور داشتن. سلام، شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام، وقت شما بخیر باشه. منم از ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، ما موضوع انرژی به خصوص حالا در ارتباط با گاز بحث بسیار فراوانه، از آنچه که در حوزه خلیج فارس قطر به عنوان یکی از قدرت‌های مطرح یا تولیدکنندگان مطرح، خود کشور عزیز ما ایران، در سمت دیگر در جهان روسیه و خب به عنوان تولیدکنندگان بزرگ، و بخوایم نام ببریم متعدد، موضوع گاز به عنوان یک سوخت پاک مطرح بوده و انتقال اون هم از طریق خطوط و جریان‌های مختلف اهمیت و صد چندان برای کشورهای قدرتمند و اقتصادهای اول جهان هم به میان آمده. نشست الجزایر نشست مهمی است، به خصوص که با مبانی سیاسی و بین‌المللی که آیرش شما مطرح کردن یک آمیخته مهمی رو پدید آورد. تحلیل شما در این باره بشنویم و اهمیتی که چند جانبه پیدا کرده این نشست.
خب عرض ادب دارم خدمتتون مجدد. من متشکر. در مورد این نشست سران جی سی، هفتمین نشستی که در الجزایر برگزار شد،
بله،
لازمه قبل از اینی که حالا پاسخ بدم به سوال شما یه دوتا نکته رو بیان کنم که مردم عزیزمون هم در جریان قرار بگیرن. خب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی ایده پرداز و یکی از بنیانگذاران مجمع صادرکنندگان گاز که مطرح میشه و معمولا تلاش کرده که به صورت پیوسته این مجمع رو با ارائه راهبردها و مسیرهای تعاملاتی به گونه‌ای مثلا هدایت کنه که منافع کشورها به صورت برد برد و همافزا توسعه پیدا بکنه، به خصوص در شرایطی که ما با تهدیدهای شدید و مشترکی روبرو هستیم. این تهدیدها عمدتا هم از جانب، حالا اسمشو بذاریم نظم غربی حوزه انرژی، که از طرف آمریکا و اروپا دوست دارن تحمیل کنن بر بازار جهانی انرژی، از جمله در حوزه گاز که مثلا بحث، حالا من مجبورم انگلیسیشو به کار ببرم، revolutional energy transition، یعنی گذار انرژی بسیار انقلابی و شدید به سمت مثلا تجدید پذیرها، که منافع عرضه کنندگان انرژی در انرژی های فسیلی به ویژه گاز رو به صورت سیاسی و سیاست زدگی بودن اون تحت شعاع بدن و تهدید کنن، که این خودش حتی میتونه امنیت انرژی جهانی رو هم تحت شعاع قرار بده. هرچند بارها هم این بیان شده که این روی کرده اونها ممکنه حالا واسه یه غرب منافعی رو داشته باشه، ولی این کل جهان که غرب نیست و به خصوص کشورهای آفریقایی و حتی جنوب آسیا به شدت متاثر خواهند بود، امنیت انرژیشون آسیب خواهد. حالا تو این نشست و که تلاش شد که بر اساس این تهدید مشترک هم در مورد رویه‌های فعلی که سازمان مجمع کشورهای صادرکننده گاز داره انجام میده، رفتار میکنه، یک آسیب شناسی و اصلاحاتی انجام بگیره، هم اینه که مسیر آتی رو جمهوری اسلامی روش ها و موضوعاتی را پیشنهاد کرد، که من تو این دوتا موضوع مثلا دوتا نکته را که شاید در تحلیل سخنرانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران هم بیان شده بود بیان خواهم کرد که چه چیزی رو گفتن، و اینم بیان کنم که معمولا سخنرانی های سران، از جمله سخنرانی ریاست جمهوری، همه ریاست جمهوری های ایران مورد یعنی تمرکز قرار میگیره. خب محور اصلی این دور سخنرانی ها این بود که خب کشورهای مجمع با تهدیدهای مشترکی روبرو هستن. تا الان کشورهای مجمع تلاش کرده بودن که سیاستهای صادراتی خودشون رو در صادرات گاز به نوعی پیش ببرن که از رقابتهای غیر سازنده مثلا پرهیز بشه، ولی این دفعه جناب رئیس جمهور یه موضوعی مطرح کردن که پشتش این بحث کارشناسی بود که سهم کشورهای عضو GECF در کلیت زنجیره گازی و صنعت گاز کشورها خیلی ناچیزه و این کشورها میتونن تمرکز زیادی داشته باشن با همدیگه از تولید تا صادرات در زمینه‌های مختلف و اولویت بدن همکاری بین عضو، بین اعضا و ممارد.
این پیشنهاد بسیار کلیدی و مهمی از نظر اقتصاد بین‌الملل هم هست، چرا که جلوگیری میکنه از نوع خامفروشی صرفاً، چون بالاخره دوره تمام خواهد شد این منابع دیگه.
بله، مثلا بحث انحصارگرایی، یعنی مقابله با انحصارگرایی فناورانه به خصوص در زمینه تجارت. خب این سخن رو رئیس جمهوری میگفت که یعنی مثلا پشتش این بحث است که لابراتوارهای ملی یا اندیشکده‌های فنی مهندسی و دانشگاه‌های ملی این کشورها با هم تلاش کنن، هم افزا بشن که برخی از شیوه‌های صادرات گاز مثلا LNG که فناوریش دست غربی‌ها است، این رو در بین کشورهای حوزه GECF مثلا بومی بشه. خب اینو ما در گذشته هم میگفتیم، ولی خب در گذشته چون ما فقط کشور جمهوری اسلامی تحت تحریم بود و اینا فکر می‌کردن ما از منافع خودمون میگفتیم، ولی ما همون موقع هم این هشدار رو میدادیم که این موضوع استفاده از ابزار تحریم سر دیگر کشورها هم بیرون خواهد اومد. الان سر روسیه اومده و کل پروژه مثلا ساخالین 2ش که با فناوری لینده آلمان داشت سامان پیدا میکرد بحث LNG، الان با بحران روبرو شده.
خب ممکنه یعنی که سر هر کس دیگه هم بیاد،
یعنی به یقین بل. حتی برای مثلا قطر که جزء خود این کشورها اصطلاحاً جزء حالا الایزشون نیست، جزء پارتنرهای غربی ها هست، اینو می‌بینیم که کلا اونجا هم بحث دیپلماتیک مارکتینگ پیش اومده و بازار اروپا رو تا کم کم دارن قطر میان تو بازار اروپا نباش و عمده قراردادهای جدید صادراتی قطر با شرق آسیا داره میبند، این بازار اروپا تقسیم شده برای آمریکا. یعنی به نوعی داره روندی داره اتفاق میفته که این ابزار فشارهای یعنی تنظیم بازار بر اساس منافع خود غرب داره سر دیگر کشورها هم میاد، یعنی اینجوری نیست. خب این یه موضوعی بود. موضوع دوم اینه که ما بسیاری از توانمندی ها را داریم در کشورهای خودمون، کشورهای عضو، که این توانمندی ها میتونه در خدمت توسعه صنعت گاز یکدیگه قرار بگیره. خب مثلا در جمهوری اسلامی ایران میتونه یک پالایشگاه گازی رو 0% خودش هم طراحی کنه هم بسازه. خب و ما اینو شاهد بودیم که برخی از این کشورها باز رفته بودن با قیمت گرونتر و قیمت بالاتر با مثلا شرکت‌های دیگر مثلا قرارداد بسته بودن. خب این فرصت رو ایجاد کرد که در جلسات کارشناسی به دوستان، یعنی به همکاران خودمون در شرکت‌های در کشورهای دیگه بیان کنیم که آقا توانمندی‌هایی وجود داره که با هزینه کمتر این شیر و یا این مبادله فناوری برای توسعه اتفاق بیفته و موارد مختلفی از این دست هست. یعنی در حتی زنجیره حوزه‌های گازی، زنجیره ارزش حتی در بخش پایین‌دست در پتروشیمی، حالا هرچند در این موارد جزء اولویت‌های مجمع کشورهای صادرکننده گاز، چون برای صادرات گاز طراحی شده این مجمع، شاید بگیم در نگاه اول در اولویتشون نباشه، ولی تولید هست که صادرات رو معنا میده. حداقل در قسمت تولید ما بحث مهم بود که از توانمندی هم دیگه استفاده کنیم. یا موضوع دیگه که آقای رئیس جمهور خیلی به جد بیان کردن این که ما باید سهم این کشورها را در تجارت گاز با یکدیگر با رویکرد همافزا سهم رو بالا ببریم. اون کلمه هاب‌های صادراتی به این خاطر درست شد که ما اصلا توی این ادبیات جدیدی که جمهوری اسلامی گفتن که الزاماً این هاب‌ها میتونن هم پیوند باشن، یعنی با هم الزاماً با هم رقیب نیستن. ما مثلا شبکه کوریدوری رو داریم پیشنهاد میدیم، حالا در جلسات کارشناسی هم پیشنهاد داد که مثلا کوریدور اوراسیا به خلیج فارس در درون جی سی اف که مثلا در اون شرایط که از مسیر ایران هم هست، روسیه میتونه به بازار مثلا هند هم فکر کنه با خط لوله، بازار پاکستان فکر کنه، بازار عمان فکر کنه اگر این مسیر اتفاق بیفته و از قفل شدن صادرات همدیگه، یعنی صادرات این کشورها اجتناب بشه. ولی خب چون روسا الان بحث تحریم های غربی که پیش اومده، بازار اروپا رو از دست دادن، گازشون قفل شده، این نمیدونن گازشون به کی صادر کنن، الانجیشون هم که تحت تحریم قرار گرفته. خب ما با این ابتکار میگیم آقا در این شرایط شما هم تو این کوریدور گازی کشورهای هم مصرف کننده هم تولید کننده بهش میپیوندن، همه کشورهای عرضه کننده به این کوریدور میدن، کشورهای مصرف کننده هم از این کوریدور میگیرن.
خب این یک نوع فشار تازه ایران روی اروپا و امریکا میاره. نه
فشار این میاره که آقا ما میتونیم بازارهامون رو به صورت دیگه، به جایی که دو به دو، یعنی من جمهوری اسلامی با یک کشور مصرف کننده بخواد تعامل کنه، ما با مجموعه ای از عرضه کنندگان در قالب یک بازیگر خب داریم به بازار مصرف فراتر فکر میکنیم. یعنی ترکمنستان هم میتونه در این کوریدور به هم فکر کنه، ولی الان در شرایط عادیه که دو به دو بخواد کار بکنه، ترکمنستان لندلاکه، محصول در خشکیه، هیچ وقت نمیتونه به هند فکر کنه. خب ولی این فشارش به سمت غرب چیگونه میاره؟ به این گونه میاره که آقا ابزار تحریم که همیشه به عنوان یه ابزار سیاست خارجی استفاده کرده، بدون اینکه آقا این کشورها دارن راههایی رو پیدا میکنن برای تجارت با و ارتباط و مصرف کنندگان، که خب ابزارهای سنتیشون دیگه اثرگذاریشو از دست میده. یعنی مثلا الان هند، همین کشور کنار خودمون عراق، خب عراق میتونه الان روی عرضه ترکمنستان فکر کنه. خب ما آن چیزی که در توان صادراتی خودمون هست رو به بازار عراق میدیم، مازاد تقاضای عراق که دیگه ما خودمون نمیتونیم بهش بدیم، یعنی بالاخره ما هم حجمی برای صادرات داریم، این رو میتونه مثلا کشور ترکمنستان تامینش کنه. ولی اصلا این هم ارزش ژئوپلیتیکی ما بالا میره.
دقیقاً این از طریق انتقال دیگه، درسته؟
بله؟
از طریق انتقال یا سواب؟
ما اینا بهش میگیم مجموعه تجارت، یعنی بخشی فروشه، بخشی
یه سبد متنوع.
یعنی دیگه الگویی که ما داریم پیشنهاد میگیم این داره باش چیز میکنه، یه الگوی یکی و یکی مثلا صفر و یکی نیست.
درسته. بسیار خوب.
ما داریم کل این تعامل بین این کشورهایی که مثلا الان در جی سی اف هستن در حوزه آسیای غربی و اوراسیا.
بسیار خوب. آقای دکتر عذرخواهی میکنم میان فرمایشن، چون آقای دکتر ظفریان هم به ما پیوستن از کارشناسان انرژی که زمین سلام و خوش آمد بهشون، فقط این از شما بپرسم چون میخوام ادامه فرمایشات شما موضوع با دکتر ظفریان جلو ببرم، نشست الجزیره رو چطور میبینید و آیا این نشست با حضور ایران و تصمیماتی که حالا گفته میشه که میتونه مهم من باشه پیامدهاش چگونه قابل فهم هست در کوتاه مدت؟
من خیلی کوتاه میگم چون آقای دکتر ظفریان هم از دوستان بنده عرض ادب دارم خدمتشون، از ایشون بیشتر استفاده بکنیم.
این
نشست الجزیره ما با دو تا هدف گذاری چیز کردیم، یکی اینه که خود این مجمع کشورهای صادر کننده گاز، خب طبیعتا این همین هدف گذاری که خدمت شما بیان کردم توضیح دادم. قسمت دوم اینه که ما از این نشست استفاده کردیم برای توسعه و همکاری های دو به دویی که در پکیج این مجموعه قابل پیشرفت باشه. یعنی این نشست فقط نشست، یعنی حضور جناب رئیس جمهور فقط در حد نشست سران نبود، بلکه ما با تقریبا همه بخش اعظم کشورها مذاکرات دو جانبه در لوای این نشست هم برگزار شد که بحث امیدمون هم بود این که استفاده از توانمندی های ایران و صدور اون و مواردی که مثل نشست های مشترکی که با الجزایری ها داشتیم، نشست های مشترکی که با عراقی ها داشتیم، نشست های مشترکی با بخشی که کشورهای آمریکای لاتین داشتیم، بحث هایی با کشورهای آفریقایی گذاشتیم و برخی این بشه بستری هم شد که ما توانمندی های صادراتی خودمون هم با کشورها به صورت تک به تک که الزاماً دیگه بحث صادرات گاز نبود بلکه توسعه خدمات فنی مهندسی بود و این نشست ها به نوعی هم خودش فی نفسه هم به خاطر اینکه بستری برای تعاملات در بخش دیگه فراهم میکنه ما ازش استفاده کنیم. و اینم بدونیم که اگر بازیگرانی که در حوزه بین المللی در حوزه انرژی بین المللی میخوان اثرگذار باشن باید کنشگری فعال و مبتنی بر شناخت و فهم رفتاری درست متناسب با تحولات بین المللی داشته باشن و اگر یا شناخت نداشته باشی یا بخوای منفعل باشی خب طبیعتا بازی برای شما آنگونه میچینند که شما متضرر خواهی شد. و این نشست ها نشست هایی هستن چون در سطح بالایی قرار میگیره، سطح سران این کشور ها هست که انشالله سال بعد هم نشست وزراش در جمهوری اسلامی ایران هست که از همین الان ما داریم که زمینه های همکاری مشترک ما با تک تک این کشورها سطح نشست بعدی نشست وزرا البته در سطح وزرا در جمهوری اسلامی ایران هست که این زمینه ها برای همکاری های مشترک چه در قالب یک کل چه در قالب حالا بحث دو جانبه رو پیش بریم. بلا ماشاءالله زمینه وجود داره الحمدلله، به خصوص با توانمندی که شرکت های ما در حوزه های مختلف تولید و انتقال پیدا کرده.
درست. بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحات شما و ممنونم از این که با ما همراهی کردید. آقای دکتر جوکار رئیس محترم مرکز مطالعات بین‌المللی باتون خدافظی میکنم و تشکر میکنم از شرح و توضیحاتتون و در این حال سلام و شب بخیر و خوش آمد دوباره میگم به شما دکتر ظفریان، ممنونم که ما را همراهی میکنید. با توجه به آنچه اشاره شد و نشستی که صورت گرفته و به عنوان اوپک گازی و سیاست های تازه هم براش مطرح شده، خب ما کشورهای تولید کننده یا صادر کننده گاز طبیعی رو در جهان میدونیم که خب متعددن و شاید بیش از 60-70 کشور هستن، قدیم شاید بیشتر. موقعیت امروز چگونه است و چقدر به نفع ایران؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر جوکار و شنوندگان عزیز.
ببینید
خب ایران به لحاظ ذخایر گاز دومین دارنده بزرگ گاز متعارف در دنیا هست و سومین تولید کننده و چهارمین مصرف کننده گاز. ولی در سطح تجارت گاز، یعنی چه صادرات چه واردات چه مجموع تجارت، سهم ایران در حال حاضر سهم بزرگی نیست و جزء کشورهای بزرگ صادر کننده و تجارت کننده گاز محسوب نمیشه. و خب این اتفاق علارغم اینه که بالاخره ایران به لحاظ موقعیت منطقی و ژئوپلیتیک و جغرافیای موقعیت خوبی داره، به لحاظ ذخایر عرض کردم ذخایرش بزرگ هست و این پتانسیل برای ایران وجود داره که بتونه به عنوان یک کشور بزرگ تجارت کننده گاز مطرح بشه در دنیا، ولی این اتفاق نیفتاده. یکی از ابزارهایی هم که برای این کار وجود داره و خود ایران هم جز مبتکرینش و در واقع مبتکر اصلی این بوده، همین مجمع در واقع کشورهای صادر کننده گاز هست. حالا اصطلاحا میگن اوپک گازی، ولی خب این یه فروم هست، این مجمع هست.
درسته.
ببینید، من ارزیابیم اینه که اونقدری که باید تا الان ما از این ظرفیت استفاده نکردیم و شاید دیگر کشورها استفاده بیشتری کردن. آقای دکتر فرمودن در مناسبات گازی به دلیل اینکه ساختار بازار، حالا این نکته مهمیه که ساختار بازار گاز با بازار نفت متفاوت هست و این تعبیر که اوپک گازی خیلی به ذهن این رو متبادر میکنه که انگار ما هم میخواییم بریم در این مجمع کشورهای صادر کننده گاز بنشینیم و مثلا سر قیمت گذاری گاز صحبت کنیم. یادمه 5-3 سال پیش که از مسئولین کشور داشت تو همین مجمع شرکت میکرد، گفت ما میریم که بتونیم روی قیمت گذاری گاز صحبت کنیم. ساختار بازار گاز با نفت متفاوت هست. یک ساختار منطقه‌ای داره، تعاملات در واقع آقای دکتر فرمودن دو به دو، تعامل بین دولت‌ها توش بسیار مهم هست، به دلیل اینکه گاز پدیده سیاسیه به صورت کلی. تجارت گاز در واقع وضعیت سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل روز خیلی مؤثره و خیلی هم روی روابط بین الملل و سیاست خارجی کشور اثر می‌ذاره. از همین جهت هم هست که تجارت گاز برای ما در ایران امر مهمی است. یعنی ما اگه بتونیم تجارت گازمون رو به سطح جدی تری برسونیم، قدرت در واقع سیاسی کشور در عرصه بین الملل افزایش پیدا خواهد کرد، تحریم پذیری کشور کاهش پیدا خواهد کرد. شما در طول تحریم ها فروش گاز ما تحریم نشده، فروش نفت ما تحریم شده، کم شده، دوباره بیشتر شده، نوسان داشته، ولی فروش گاز ما چه در دور اول تحریم که فقط صادرات به ترکیه داشتیم، چه در دور دوم که هم به ترکیه و هم عراق صادرات داشتیم، خود فروش گاز هیچ وقت تحریم نشده، چون امکان جایگزینیش سخت هست و مباحثی که روی در واقع ساختار بازار گاز هست. این یه فرصت در واقع هم سیاسی هم اقتصادی برای ما و وجه سیاسیش هم اتفاقا پررنگ‌تره که ما حالا دیدم توی بحثای در واقع که ایران هم مطرح کرد توی نشست، این بود که ما تبدیل بشیم به هاب انرژی منطقه، که این محور این تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه هم خود تجارت گاز هست. یعنی با در واقع محوریت تجارت گاز باید اتفاق بیفته. معناش این هست که ما حالا البته یه تعبیری میکنن از هاب گازی که یه نقطه مبادله قیمتی درست بکنیم، این خیلی تعبیر درستی نیست. اون چیزی که برای ایران مهمه که میتونه هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی قدرت کشور افزایش بده، این است که ایران با توجه به موقعیت منطقه‌ایش گازی که توی منطقه هست رو بخره به صورت کلی، مثلا از ترکمنستان و از کشورهای حوزه اوراسیا و به کشورهای متقاضی صادر بکنه که بازارهای تقاضا هم در غرب ایران، هم بازارهای دورتر اروپا، هم اینور هند و هم جنوب در واقع حوزه خلیج فارس بازارهای ما هستن. حالا با مجموعه ای از متدها درسته، یعنی این که هم با سواب هم ترانزیت، ولی اصل کار و محور کار باید خرید فروش باشه.
خب ما آقای دکتر، ما این امکان رو داریم که داریم از این موارد صحبت میکنیم، یا این که نه، این واقعا حالا شما به عنوان کارشناس، یا این که یک نوع اقواگریه، چون اگر نتونیم که ما به ازاش رو عملیاتی کنیم، چون بازار جهان به دنبال جایگزین کردن سوخت‌های مناسبی از جمله گازه و بلد. خب کشورهایی مثل ایران که بیش از 1200 تریلیون فوت مکعب گاز داره، یا روسیه که 1140 تاست، و یا همین ترکمنستان که شما گفتید اگه آمارها رو اشتباه نگم یه چیزی فکر می‌کنم 600 خورده اید تریلیون فوت مکعب باید باشه، اینا چیزای کمی نیست.